معاون رئیس جمهور چین به کابل آمد. گفتگو بالای صلح در افغانستان مهمترین موضوع مورد بحث در این سفر است. صلحی که به باور شماری از افغانها در گرو اسلام آباد است. و اما اسلام آباد میگوید حالا زمان آن نیست که در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. سفیر فرانسه در کابل به رادیو آزادی گفت کشورش حداقل تا سال 2020 به کمک با افغانستان متعهد است. حادثه دردناک سنگسار یک دختر جوان توسط طالبان در ولایت غور را هم دنبال خواهیم کرد. با سلام و روز بخیر، من امید مرزبان در این مجله، در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. تا لحظات بعد فهرست کاملتری از گزارش ها را با شما خواهم داشت، فما در آغاز این ساعت خبری سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان زرغونه منگل با ما خواهد بود و از آل از وی میپرسیم که تا لحظات بعد تازه ترین ها از جهان چیست. زرغونه جان سلام.
سلام امید جان. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته شعار مرگ بر امریکا متوجه مردم امریکا نی، بلکه متوجه پالیسی و تکبر امریکاست. شنونده ها ایره هم خود شنیدن که اداری نظارت از رسانه ها در پاکستان از تلویزیون های خصوصی دو کشور خواسته پوشش خبری سازمان های را که با تندروار رابطه دارن محدود بسازه، ورنه اجازه نامه نشراتشان سلب خواهد شد.
با تشکر زرغونه جان، به خودت برمیگردیم تا لحظات بعد با تازه ترین ها و تفصیل خبرهای جهان. اما حالا خبرهای داخل افغانستان با تمیم اخگر.
سه تفاهم نامه همکاری میان مقامات افغان و چین به امضا رسید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از محتاط شدن 30 میلیون تن به مواد مخدر در کشور ابراز نگرانی می کند. سه تفاهم نامه همکاری میان مقامات افغان و معاون رئیس جمهور چین در کابل به امضا رسید. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از ظهر امروز در یک نشست مشترک با آقای لین وان چین، معاون رئیس جمهور چین گفت که امضای این تفاهم نامه ها می تواند افغان ها را در بخش های مختلف از جمله سرمایه گذاری های اجتماعی کمک کند. معاون رئیس جمهور چین بار دیگر تداوم کمک های کشورش با افغانستان تاکید کرد. قرار است این مقام چینایی با سایر مقامات افغان نیز دیدار و گفتگو نماید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز نگرانی دارد که حدود 1 میلیون تن در کشور معتاد به مواد مخدرند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر امروز در نشست جوابی مشران و جرگه این مطلب را اظهار کرد و ای گفت که در این اواخر شمار زیادی از زنان نیز به استفاده از مواد مخدر روی آورده اند.
امروز بالاتر از 1 میلیون جوان ما معتاد هستند و بیشتر از 1.5 میلیون استفاده کننده وجود داریم. خانم ها را در کل داریم.
وزیر مبارزه با مواد مخدر هرچند بر تلاش های حکومت افغانستان برای تداوی معتادان و دستگیری فروشندگان مواد مخدر تاکید می کند، اما می گوید که این تلاش ها بدون حمایت جدی جامعه جهانی ناممکن خواهد بود. یک نهاد مدنی موسوم به اندیشه‌وران از حکومت می خواهد تا نقش و سهم گیری جوانان افغان را در پروسه صلح این کشور نادیده نگیرد. اعضای این نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که مشارکت جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی می تواند خیلی تاثیرگذار باشد و شفافیت امور را نیز تضمین کند. علی فائز مسئول این نهاد می گوید که کم توجهی حکومت به جوانان سبب فرار آنان به بیرون از کشور شده است.
موقش جوانان بیشتر از هر قشر دیگر عهده‌دار گذار از منازعه، مبارزه با خشونت و ایجاد صلح هستیم، اما هنوز تلاش‌های ما نادیده گرفته شده است.
در همین حال مقامات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست شرکت کرده بودند میگویند که جوانان افغان باید به جای رفتن به سوی یک سرنوشت نامعلوم از انرژی مثبتشان در داخل کشور استفاده کنند. یک انستیتوت ساخت اعضای مصنوعی بدن برای معلولین امروز در کابل افتتاح شد. جمیله افغان معاون وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که با ایجاد این مرکز بخشی از مشکلات معلولین در کشور حل خواهد شد. وی میگوید که مؤسسه جیپور هند که در بخش ساخت اعضای مصنوعی فعالیت دارد، این انستیتوت را در بخش های تکنیکی کمک خواهد کرد. گفته می شود که در نتیجه جنگ ها بیش از 3 دهه گذشته در افغانستان حدود 1 میلیون تن معلول شده که این افراد در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو اند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
جون کری وزیر خارجه آمریکا به تاجیکستان که از گسترش تندروی اسلامی به قلمروش از افغانستان نگرانی دارد اطمینان داده است که واشنگتن به امنیت تاجیکستان متعهد است. آقای کری که امروز بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه صحبت می کرد، روی تعهد کشورش به همکاری با تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه برای تقویت سرحدات تاکید کرد. اداره نظارت از رسانه ها در پاکستان از تلویزیون های خصوصی در آن کشور خواسته است پوشش خبری 72 سازمان را که با تندروان رابطه دارند محدود ساخته، ورنه اجازه نامه نشرات آنها سلب خواهند شد. این ممانعت اداره نظارت از رسانه های پاکستان که ناوقت دیروز صادر شد شامل گروه های است که از سوی ملل متحد به حیث گروه تروریستی عنوان شده اند، به شمول مؤسسه خودخوانده خیریه جماعت دهوا و بالای نظامی آن لشکر طیبه. گفته می شود که این اقدام تلاش است برای قانع ساختن جهان که گویا اسلام آباد برای سرکوب سازمان های تروریستی کار کافی می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران می گوید شعار مرگ بر امریکا متوجه مردم امریکا نه، بلکه متوجه پالیسی و تکبر امریکاست. در تبصره که امروز در صفحه اینترنتی خامنه ای منتشر شد همچنان گفته شده است که اگر به امریکا فرصت داده شود آن کشور از ویرانی ایران دریغ نخواهد کرد. قرار است ایران فردا 4 نوامبر از سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران توسط مواصلین تندرو یاد بود کند. اشغال سفارت امریکا در تهران در سال 1979 منتج به قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و امریکا شد. یک گروه بزرگی از اعضای پارلمان ایران دیروز گفتند با وجود توافقنامه‌ای که اخیراً میان تهران، امریکا و 5 قدرت دیگر جهان امضا شد، جمهوری اسلامی ایران آماده نیست که شعار مرگ بر امریکا را دیگر سر ندهد. روسیه میگوید هفته آینده جلسه را بین مقامات حکومت سوریه و رهبران اپوزیسیون آن کشور میزبانی میکند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت ما هفته آینده نمایندگان اپوزیسیون سوریه را برای مشاورت ها به مسکو دعوت میکنیم. او افزود در این جلسه احتمالاً نمایندگان حکومت سوریه هم شرکت خواهند داشت. قرار است این پیشنهاد فردا در جریان دیدار سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و استفن دمستور نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در مسکو مورد بحث قرار گیرد. در جلسه بین المللی که هفته گذشته در مورد سوریه در ویانا دایر شده بود، روسیه گفت می خواهد که گروه های اپوزیسیون سوریه در جلسات آینده روی اوضاع آن کشور شرکت داشته باشند. و خبر آخر که احمد چلبی سیاستمدار عراقی که نقش مهم را در راه‌اندازی عملیات نظامی آمریکا در عراق و سقوط رژیم صدام حسین بازی کرده بود در اثر حمله قلبی به عمر 71 سالگی درگذشت. چلبی یک سیاستمدار سکولر شیعه که ده ها سال در خارج از عراق به سر برده بود از سوی شمار زیاده به حیث فرد دیده می شود که به گفته آمریکا معلومات نادرست در مورد موجودیت اسلحه تخریب جمعی نزد صدام حسین داده و امریکا را وادار به اشغال عراق کرده بود. چلبی بعد سقوط صدام حسین به عراق برگشته و ریاست بعضی از برنامه ها را برای ریشه‌کن‌سازی حزب بعث مربوط به صدام حسین و میراث‌های وی رهبری می کرد. این بود خبرهای جهان. الهم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17.6، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 19.8، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9.3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 5:10 به وقت افغانستان است و این هم فهرست کوتاه از داشته های این ساعت خبری. معاون رئیس جمهور چین امروز به کابل آمد. گفتگو بالای صلح در افغانستان مهمترین موضوع مورد بحث در این سفر است.
چین یک عامل ایجاد صلح در افغانستان
باشد، صلحی که به باور شماری از افغانها در گرو اسلام آباد است. و اما اسلام آباد میگوید حالا زمان آن نیست که در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. سفیر فرانسه در کابل و رادیو آزادی گفت کشورش حداقل تا سال 2020 به کمک با افغانستان متعهد است.
در بخش فرانسه باید بگویم که ما در سال 2012 با افغانستان توافقنامه ای را امضا نمودیم، توافقنامه ای که تا 20 سال همکاری های ما را با افغانستان ترتیب می کند.
حادثه دردناک سنگسار یک دختر جوان توسط طالبان در ولایت غور را هم دنبال خواهیم کرد.
طالبا واقعا کار نادرست، خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت.
و در رویدادهای جهان از سفر وزیر خارجه آمریکا به آسیای مرکزی میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام، من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. معاون رئیس جمهور چین امروز به کابل آمد. هرچند این سفر به مناسبت تجلیل از 60مین سال روز تحکیم روابط بین افغانستان و چین انجام می شود، اما موضوع عمده مورد بحث در این سفر گفته می شود که پروسه صلح افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان پس از دیدار با معاون رئیس جمهور چین گفت که پیکینگ در برقراری صلح افغانستان نقش مهم دارد. فریبا واحدی جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می گوید.
هرچند حکومت افغانستان در چند سال اخیر تلاش‌هایی را به خاطر تامین صلح و ثبات دائمی در کشور انجام داده، اما گفته می‌شود که این سعی تا هنوز نتیجه‌ای در پی نداشته است. رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که چین و دیگر شرکای استراتژیک افغانستان باید به خاطر ایجاد صلح پایدار در گام نخست میان افغانستان و پاکستان و سپس به خاطر صلح منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام دهند. آقای غنی روز سه‌شنبه در 60مین سالگرد روابط چین و افغانستان در کابل گفت که چین شریک استراتژیک در بخش آوردن ثبات منطقه‌ای و عامل ایجاد صلح در افغانستان است.
ما همکاری چین در همکاری با شرکای دیگر استراتژیک دیگر خود مانند ایالات متحده آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا، کانادا در یک صف می‌بینیم که همه با هم برای ایجاد صلح پایدار و صلح دوامدار در قدم اول بین افغانستان و پاکستان به اساس مساوات دو دولت مستقل و بعداً به اساس صلح منطقوی اقدامات مشترک و دوامدار انجام دهیم.
آقای غنی همچنان گفت بدبختانه چین و افغانستان که متحد به صلح هستند از نگاه تروریسم منطقه‌ای و بین المللی در معرض خطر قرار دارند. روابط چین و افغانستان وارد 60مین سال آن شده و به خاطر تجلیل از این روز معاون رئیس جمهور چین به کابل آمده است. در این دیدار سه موافقتنامه میان مقام‌های افغان و چینایی به امضا رسید. این سه موافقتنامه شامل قرارداد تکنیکی نصب ماشین‌های کشف مواد انفجاری در 4 دروازه کابل، همکاری‌های تکنیکی با انستیتوت مسلکی معارف و اعمار 10,000 آپارتمان رهایشی به ارزش 79 میلیون دلار می باشد. در این میان لیوان چاو معاون رئیس جمهور چین می گوید که آنان عمیقا آرزو دارند که هر چیز زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار گردد.
ما خواهان بهبود وضعیت افغانستان هستیم. چین از روند صلح به رهبری افغانستان و به خاطر خوب شدن رابطه افغانستان با کشورهای همسایه از این کشور حمایت میکند. چین حال و در آینده یک کشور دوست و مورد اعتماد افغانستان خواهد بود و ما عمیقا آرزو داریم که هر چه زودتر در افغانستان صلح و ثبات دائمی برقرار گردد.
آگاهان سیاسی میگویند که چین از کشورهای قدرتمند منطقه بوده و با پاکستان نیز روابط نزدیک دارد و میتواند که اسلام آباد را وادار سازد تا در پروسه صلح افغانستان را صادقانه همکاری نماید. سفر معاون رئیس جمهور چین در حال به کابل صورت میگیرد که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شده و گفتگوهای صلح حکومت با طالبان مسلح نیز با بنبست مواجه شده است. از سوی هم افغانستان تلاش دارد تا در کنار ایالات متحده آمریکا و ناتو کمک‌های اقتصادی و نظامی از کشورهای منطقه مانند چین و روسیه را نیز دریافت کند. فریبا وحیدی، رادیو آزادی، کابل.
رئیس جمهور افغانستان پس از دیدار با معاون رئیس جمهور چین گفت که پیکین در برقراری صلح افغانستان نقش مهم دارد، صلحی که با باور شماری از افغانها در گرو اسلام آباد است. اما اسلام آباد میگوید حالا زمان مناسب برای کار بالای پروسه صلح افغانستان نیست. مشاور امنیت ملی و روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان این سخن را امروز گفت. نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برای اولین بار در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری گفتگو کردند. اما پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، دور بعدی این گفتگوها برگزار نشد. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
افغانستان همواره از پاکستان خواسته است تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما هر روز که می‌گذرد ناامیدی نسبت به گفتگوهای صلح افغانستان بیشتر می‌شود. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، امروز در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، عزیز افزوده است که هر دو طرف افغانی باید برای گفتگوهای مؤثر با هم هماهنگ شوند و به یک نتیجه برسند. قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان همین امسال برگزار شود، اما به دنبال پخش خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان این گفتگوها برگزار نشد. دور اول مذاکرات مستقیم صلح در ماه جولای امسال به میانجیگری پاکستان در شهر مری آن کشور را اندازی شد. حکومت افغانستان میگوید شورشیان طالب در آن سوی سرحد پناهگاه‌های امن دارند و از خاک پاکستان حملات مرگبار را در افغانستان انجام می‌دهند. یکی از خواست‌های افغانستان از پاکستان سرکوب کردن این شورشیان است. اما صدر اعظم پاکستان افزوده که به رئیس جمهور غنی گفته است که آماده کمک در بخش آغاز گفتگوهای صلح افغانستانند، اما نمی‌توانند همزمان هم با طالبان مذاکره کنند و هم آنها را بکشند. نواز شریف این سخنان را حدود 10 روز پیش در مؤسسه صلح آمریکا در واشنگتن گفته بود. به نظر می رسد آنچه عدم صداقت پاکستان در قبال افغانستان خوانده می شود، آتش بدگمانی ها و بی‌باوری های مقام های افغان نسبت به پاکستان را بیشتر شعله‌ور ساخته است. احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در این هفته در کابل به شدت از پاکستان انتقاد کرد.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند، این جنگ ترک نمی کنند و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا بال تحقق پیدا نکرد.
پیش از این نیز پاکستان مورد حملات لفظی شدید مقام های افغان قرار گرفته است. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، 2 ماه پیش از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا پاکستان را شامل لیست سیاه بسازد.
ما خواهش ما از ملل متحد، از شورای امنیت، سر پاکستان فشار بیاره. ما با داعش می جنگیم، با پاکستانیا می جنگیم، ما با آیسای می جنگیم. غیر هوایی نمیگم، چندین سال ای اوتندرهای ما را به شهادت می رسانند. دشمن همه ما همه پاکستان آیسای است.
اما حکومت پاکستان پیوسته پشتیبانی از شورشیان را رد کرده است. مقام‌های پاکستان گفتند که آماده کمک در بخش پروسه صلح افغانستانند. حالا باید انتظار نشست که حکومت افغانستان در پاسخ به موضع‌گیری تازه پاکستان چی می‌کند.
سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، امروز گفت که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. برای بحث بیشتر در رابطه با این اظهارات، روح الله امین تحلیلگر افغان را در تماس تلفنی از کابل با خود دارم. جناب استاد امین، با عرض سلام به برنامه خوش آمدین. نخست علت تغییر موقف پاکستان را در مذاکرات صلح افغانستان در چه می‌بینین؟
بسیار تشکر. ما احساس میکنم که مذاکرات صلح باید به عنوان یک پروسه قبول بکنیم، پروسه که یا نتیجه میته یا نمیته، و نه به عنوان یک تعهد رسمی و یا یک تعهد اخلاقی. و این پروسه بیشتر به یک بازی شبیه هست و در این بازی هر کدوم دستی داره، امتیازاتی داره و در فرصتهای مناسب دست مناسب بازی میکنه. به این ترتیب اگر یک چیزی یک روز پاکستان میگه و او رو فردا چیز دیگه میگه، این فقط تصمیم گیری های مقطعی است که در رأس او و تعیین کننده اصلیش منافع ملی و سیاسی پاکستان است. به این خاطر پاکستان اولا مذاکرات صلحی که ما داریم یک نمایش خوبی است، ولیکن این که نتیجه خوبی در پی داشته باشه تا حال به اثبات نرسیده. دوما پاکستان او مذاکره صلحی را میخواد در جریان بیفته که اولا بر او حاکمیت داشته باشه بر او پروسه، و دوما منافع سیاسی امنیتیش را تامین بکنه. در غیر او هر پروسه ای که این کنترل نداشته باشه و یا افغانی باشه و غیره، چیزی است که پاکستان او را در آینده ها هم سبوتاژ خواهد کرد.
پس فکر میکنین حالا پاکستان احساس کرده که در مذاکراتی که اگر قرار است برگزار شود پاکستان نقش نخواهد داشت و این یک پروسه افغانی خواهد بود، به همین خاطر ظاهرا سبوتاژ میکنه مذاکرات را؟
میگم بازم امی که من نمیخوام سرمایه‌گذاری زیاد سر این پروسه بکنم، امی پروسه که گیریم ولو دوباره آغاز شود و دوباره تقویت شود و غیره، هیچ تضمینی وجود نداره که او باز افغانی باشه. مسئله ایست که نتیجه در پی میتونه داشته باشه یا نه، و اصلا این پروسه باز میتونه واقعی باشه یا یک نمایش دیگه مثل گفتگویی که ما با ملا عمر متوسا داشتیم که بر سالها مرده او را ما اعتماد میکردیم و با وعده هایش دل خوش میکردیم. به این خاطر فقط این را میخوایم بگویم که یک وقت زیر نام پروسه صلح یک مقداری از طالبان حفظ میشن و اینجا منافع ملی پاکستان تامین میشه، یک مقدار از طالبان از زندان آزاد میشن، اینجا منافع پاکستان تامین میشه، یک مقداری از اونا تمویل میشن، یک مقدارشان تذکره میگیرن، پاسپورت میگیرن، امتیازات اجتماعی میگیرن و غیره و غیره و غیره. زیر نام پروسه صلح صدها امتیاز دیگه است که به شکل غیر مستقیم به کسایی که از طرف پاکستان حمایت میشن، به طالبان و بالاخره به پاکستان میرسه. بنابراین پروسه صلح شما فقط به او هدفی که ما آرزو میکنیم تصور نکنید، به عنوان یک میدان جنگ دیگه برای پاکستان تصور بکنید که در این میدان عناصر متفاوت دیگه استفاده میشه، امتیازات دیگه رد و بدل میشه و در ضمن حاصل دیگه هم برای بازیگرای استراتژیک داره. در این بازی متاسفانه تا امروز افغانستان هیچ کنترلی، هیچ برنامه‌ریزی و هیچ دست بالایی نداشته، فقط یک بازیگر ضعیف و بگونه یک تماشاچی و کسی که هزینه این صلح هم می‌پردازه با خون خود، با ضعف، با سقوط ولایات، با از دست رفتن جانهای بیگناه و با از دست رفتن منابع بسیار هنگفت مالی. افغانستان مصارفش میپردازه ولی امتیازاتش تماما پاکستان میگیره و عاملای پاکستان در افغانستان میگیره.
میتونیم چین را یکی از همین بازیگرا بنامیم، همزمان با این سخنان معاون رئیس جمهور، البته مشاور صدر اعظم پاکستان، معاون رئیس جمهور چین هم در کابل آمد و گفت که امنیت و صلح افغانستان برای پیکینگ مهم است. میتونیم چین را یکی از بازیگرا تلقی بکنیم و ای که آیا چین برای پاکستان نقش خواهد داشت که وادار بسازه اسلام آباد را برای همکاری صادقانه در پروسه صلح؟
اولی را عرض بکنم که چین بسیار یک بازیگر خوب بوده میتونه، ولی باید همی موضوع را که شما یاد کردید کمکی تغییر لفظ بدیم. به این معنا که این که وادار بکنه پاکستان، هیچ دولت دیگه نمیتونه وادار بکنه به کاری، به خصوص دولتی مثل پاکستان که ادعای یک قدرت هژمونی که منطقه‌ای داره، یک اردوی بسیار بسیار نیرومند داره. پاکستان صدها رابطه دیگه با چین داره، به این خاطر میتونن یک تبادله بکنن. ولیکن سیاست چین در مورد افغانستان یادت باشه که ما نباید بیایم بسیار سرمایه‌گذاری بکنیم، چه از لحاظ عاطفی چه از لحاظ اجتماعی، چین بزرگترین هدفش حفظ جنگ در درون مرزهای افغانستان است، این که به چین انتشار نکنه. و اگر ما میگیم از مرزهای ما بدخشان طالب به چین نروه، طالب صدها مسیر دیگه هم برای ورود به چین داره، از تاجیکستان مسیر داره، از داخل خود پاکستان داره. به این خاطر یعنی کانتینمنت که میگن، حفظ مصیبت یا سرطان یا آتش دامو مرزهای آتش، نه بیرون از او، اولین سیاست است. و در قسمت دوم و یه چیزیست که اطمینان میده برش پاکستان که بله جنگ در افغانستان خواهد بود و به تو انتشار نخواهد کرد. و ده ها تبادله دیگه و همونطوری که من پیشتر عرض کردم، خوشبینی های بیش از حد ما و یا دلخوشی های فوری ما کودکانه است بسیار، که ما فورا به یک سفر جشن بگیریم یا یک استیتمنتی را که یک سیاستمدار در تریبیون میگه فورا تعزیت بگیریم. اینا تمام سخنایی است که رد و بدل میشه در اصل میدانهای بازی که میدان جنگ، میدان صلح، میدان مذاکرات و غیره هست. ما فقط این را میبینم که سیاستمدارای افغان یاد میگیرن، هر روز چیزای بیشتر و بهتری یاد میگیرن، هر روز پخته تر میشن. نماینده های ما هر روز زبان استراتژیک و امنیتی پاکستان و جهان بیشتر بلد میشه. ولی باز باید عرض بکنم که پاکستان تا امروز دست بسیار بسیار بالا داشته و کنترل تمام پروسه ها را در دست داره، پیش بینی میکنه و استراتژیک برش برنامه میگیره و تونسته ما را و دیگه بازیگرا را بسیار با آسانی به اصطلاح بچرخانه و همونطوری که خودش میخواد استفاده بکنه.
با تشکر جناب روح الله امین، تحلیلگر افغان در مسائل بین المللی. آقای امین از کابل در تماس تلفنی با ما بود و حالا نوبت نظر شما شنونده های عزیز است در رابطه با نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان و اینکه پاکستان میگوید حالا زمان آن نیست که بالای مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان کار کند. نظر شما در رابطه با این تغییر موقف پاکستان چی است؟ آیا اگر پاکستان در مذاکرات صلح همکاری نکند، حکومت افغانستان خواهد توانست شورشان را روی میز مذاکره بیاورد؟ این سوال را تا لحظات بعد در تماس‌های تلفنی با ما پاسخ بدین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. به ما زنگ بزنن و پس از یک وقفه کوتاه پیام هایتان را جواب میدیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت کنید. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، بفرمایید.
سلام علیکم امید جان، سلام بخش ما همکاره و شنونده شما. پارس آمدید زاوش از تخار من وقت شما. سلام
زاوش سب، خوش آمدین. فقط پاسخ سوال برنامه را لطفا کوتاه و مختصر را بکنین که نقش پاکستان در بلوکراس رو چگونه میبینین؟
پاکستان وعده های ضروری که سالها داده و میته، پاکستان ایجا داخت در کشور یزدی ما اهمیت نخواست و نمیخواه، همیش ما را بازیچه های دست خود قرار داده و پاکستان فرصت داده نشه. از وقت به این وقت ما به پاکستان فرصت از مردم خود میخواییم که نتن
تشکر.
پاکستان دروغ میگه و بلا پاکستان دروغ میگه.
تشکر زور سید، تشکر از تماس و نظرتان. حالا شنم دیده گروی خط است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بنده که کوتاه و مختصر که دیگه شنمنده ها منتظر هستن.
بله
سلام، میشنم. بله میشنم صدای شما را، خیلی کوتاه و مختصر لطفا که دیگه شنمنده ها منتظر هستن. خب تلفن اینا قطع شد. به هر حال چشم برای تلفن دیگه شنونده ها هم هستیم، البته چشم برای اس ام اس های شما هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بکنین به ما میرسه. اندک مشکل تکنیکی پیدا شده در استودیو های ما و شماره های تلفن درست کار نمی کنن. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیام و گفتنی تان را به شماره 818 اس ام اس بکنین به ما میرسه. و حالا یک شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است. و علیکم السلام، من که مختصر کوتاه که وقت کم داریم. سلام، صدای ما را میشنوین؟ اگر میشنویم خیلی مختصر و کوتاه که وقت کم هست. خب فکر میکنم مشکل تکنیکی وجود داره و ما صدای ای دوست ما رو نمیشنیم. به هر حال تایی که مشکل تکنیکی حل میشه با ما از طریق اسمس پاسخ بتین. نظرتان در رابطه با نقش پاکستان در مذاکرات صلح چی است و ای که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که اکنون وقت مناسب نیست تا پاکستان برای سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان کار کند. فقط یک شنونده دیگرم با شما صحبت میکنیم، خیلی مختصر کوتاه و وقت خبرها میرسه. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم، خوب هستید؟
زنده باشین. مختصر و کوتاه که وقت خبرها است.
ای پاکستان است که نمیشه که با وقتان کل برای چیز.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها رو داریم با زرغونه منگل. تا لحظات بعد پیام هایتان را هم پخش خواهیم کرد.
سه تفاهم نامه همکاری میان مقامات افغان و معاون رئیس جمهور چین در کابل به امضا رسید. رئیس جمهور غنی در یک نشست مشترک با آقای لین وان چین معاون رئیس جمهور چین گفت که امضای این اسناد می تواند افغان ها را در بخش های مختلف از جمله سرمایه گذاری های اجتماعی کمک کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که دو دسته شدن طالبان مسلح روند صلح پایدار این کشور را نیز خدشه‌دار ساخته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز نگرانی کرده که حدود 1,000,000 نفر در افغانستان محتاط به مواد مخدرند. جان کروی وزیر خارجه آمریکا به تاجکستان اطمینان داده است که واشنگتن به امنیت تاجکستان که از گسترش تندروی از خاک افغانستان به قلمروش نگران است متعهد است. اداره نظارت از رسانه‌ها در پاکستان از تلویزیون‌های خصوصی در آن کشور خواسته است پوشش خبری چند سازمان را که با تندروان رابطه دارند محدود ساخته، ورنه اجازه نامه نشرات آنها سلب خواهد شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید شعار مرگ بر امریکا متوجه مردم امریکا نه، بلکه متوجه پالیسی و تکبر امریکاست. احمد چلبی سیاستمدار عراقی که نقش مهمی در راه اندازی عملیات نظامی امریکا در عراق و سقوط رژیم صدام حسین بازی کرده بود در اثر حمله قلبی درگذشت. و مقامات روسی میگویند 10 جسد مربوط به قربانیان حادثه اخیر سقوط طیاره روسی در سینای مصر از سوی خانواده هایشان شناسایی شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم نگاه کوتاه به تازه ترین ها از دنیای ورزش.
آینه روز ورزش.
در اولین بازی رقابت‌های ششدوش کرکت در کابل، تیم مس عینک تیم بند امیر را شکست داد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل بازی، در ابتدا بتنگ را تیم بند امیر آغاز کرد و 142 دوش را برای تیم مس عینک هدف تعیین کرد که تیم مس عینک در مقابل توانست در 19 آور هدف داده شده را تکمیل و به قهرمانی دست یابد. قرار است پس از چاشت امروز تیم‌های اسپین غربازان و نهنگان آمو با هم رقابت کنند. تیم ملی گلف افغانستان روز قبل جهت اشتراک در 8th دوره مسابقات قهرمانی آسیا عازم کشور تایلند شد. عارف پیمان مسئول بخش ارتباط عامه ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز و رادیو آزادی گفت که در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 2 ورزشکار، 1 مربی و 1 مدیر تیم حضور دارند. آقای پیمان افزود که قرار است این مسابقات از 4 تا 8 نوامبر در شهر بنکاک تایلند برگزار شود. این در حالی است که تیم ملی گلف قبلا دستاوردهای بسیاری در سطح جنوب آسیا و کشورهای آسیایی داشته است. و مسئولان فدراسیون هاشی آرا کاراته افغانستان میگویند که یک سمینار آموزشی را جهت ارتقای ظرفیت مربیان این رشته به راه انداخته اند. غلام جیلانی غروب رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این سمینار به روز پنجشنبه آغاز و مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
ما در نظر داریم برای هر ولایت ما با توجه به داشته های فنی از اونها برنامه می‌ریزیم، ولی به صورت مجموعی حداقل ما یک هفته یک هفته را برای هر ولایت تخصیص می‌دهیم. احیانا اگر ضرورت پیدا شود ایره تمدید هم می‌کنیم.
آقای غروب افزود که در این سمینار از مربیان این رشته جهت ارتقای درجه آزمون هم اخذ می‌گردد.
و اما در بیرون از افغانستان در میدانهای ورزش چی میگذرد؟ در پرشورترین بازی امروز لیگ قهرمانان اروپا امروز تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا میزبان پاریس سن ژرمن فرانسه خواهد بود. در بازی رفت که در پاریس برگزار شد دو تیم به تساوی بدون گل رسیده بودند. در دیگر بازیهای چمپیونز لیگ امروز منچستر یونایتد با CSKA مسکو بازی میکند، بنفیکا از غلطسرای میزبانی خواهد کرد و منچستر سیتی مهمان سویا خواهد بود. پلیس آلمان امروز به دفتر سازمان فوتبال آلمان یا BDF حمله کرد. سارنبالان گفتند که پلیس همچنان خانه های شماری از مقام های فدراسیون فوتبال آلمان را که ادعا می شود از پرداخت مالی خودداری کردن جستجو کرده است. این اقدام پلیس بخشی از تحقیقات درباره 6.7 میلیون یورو است که سازمان فوتبال آلمان در سال 2005 به فیفا پرداخت است. گفته می شود که مدیران فوتبال آلمان از پرداخت مالی این مقدار پول فرار کردند. و سیسک فابریگاس فوتبالر اسپانیایی تیم چلسی انگلستان ادعاهایی را رد کرد که گویا او با مربی تیمش خوزه مورینو برخورد لفظی کرده است. پیش از این یک نشریه انگلیسی گزارش داده بود که فابریگاس در میان بازیکنان اول تیم چلسی انقلاب را بر ضد مورینو رهبری میکند. اما با گزارش خبرگزاری رویترز فابریگاس این گزارش را نیز رد کرده و گفته است که رابطه خیلی نزدیک و دوستانه با مورینو دارد. تیم فوتبال چلسی که پارسال برنده پریمیر لیگ شد، امسال هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم در داخل انگلستان خیلی ضعیف درخشید. چلسی در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ انگلستان در ردیف 15 جا دارد. و اگر با رادیو آزادی باشید، از این تحولات هم با تفصیل میشنوید. سفیر فرانسه در کابل به رادیو آزادی گفت که کشورش حداقل تا 20 سال دیگر به کمک به افغانستان متعهد است.
در بخش فرانسه باید بگویم که ما در سال 2012 با افغانستان توافقنامه را امضا نمودیم، توافقنامه ای که تا 20 سال همکاری های ما را با افغانستان ترتیب می کند.
حادثه دردناک سنگسار یک دختر جوان توسط طالبان در ولایت غور را هم دنبال خواهیم کرد.
طالبا واقعا کار نادرست، خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت.
و در رویدادهای جهان از تحولات تازه در سفر وزیر خارجه آمریکا به آسیای مرکزی خواهید شنید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید و من امید مرزبان با شما هستم. سفیر فرانسه در کابل امروز گفت کشورش آماده است تا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو پس از سال 2016 نیز همکاری های خود با افغانستان را ادامه دهد. جان میشل مارلو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی این سخن را گفت. فرانسه اکنون در افغانستان سرباز ندارد، اما از ماموریت ناتو در این کشور حمایت مالی می کند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
پس از آن که برخی از کشورهای عضو ناتو به شمول آمریکا روی تداوم حضور نظامیشان در افغانستان توافق نمودند، فرانسه نیز میگوید که آماده است تا پس از تاریخ تعیین شده از ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حمایت کند. جان میشل مارلو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی با ابراز این مطلب گفت پس از سال 2016 نیز مشکلی را در ادامه ماموریت حمایت قاطع نمی‌بیند.
ما عضو ناتو هستیم و ما در بخش هزینه مالی ناتو در افغانستان سهم داریم. بدون شک ما در گفتگو سهم خواهیم گرفت. به نظر من در برابر این نظر مشکلی را نمی بینم که ماموریت حمایت قاطع پس از سال 2016 هم ادامه یابد.
آقای مارلو گفت اکنون نیز فرانسه در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به نیروهای امنیتی افغان آموزش می دهد. فرانسه از سال 2001 تا 2014 میلادی 3500 نیروی امنیتیش را در چوکات آیساف به افغانستان فرستاده بود که در این میان تلفاتی نیز داشته است. فرانسه در بخش سکتور زراعت و برق نیز با افغانستان کمک نموده است. در این حال جان میشل مارلو سفیر فرانسه در کابل میگوید که به اساس توافقنامه همکاری میان فرانسه و افغانستان کشورش آماده است تا در 20 سال آینده در بخش ملکی با افغانستان همکاری داشته باشد.
در بخش فرانسه نخست از همه باید بگویم که ما در سال 2012 با افغانستان توافقنامه‌ای را امضا نمودیم، توافقنامه‌ای که تا 20 سال همکاری‌های ما را با افغانستان ترتیب می‌کند. پس واضح است که خواست ما بودن در افغانستان و دوام همکاری‌ها با این کشور است.
آقای مارلو تأکید کرد که افغانستان هنوز هم به کمک های بین المللی نیاز دارد. کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان هنوز هم توانایی این را ندارد که بدون کمک های جهانی به وضعیت جاری کشور رسیدگی نماید و باور آنان نیاز است تا کمک های نظامی دراز مدت کشورهای جهان با افغانستان ادامه یابد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج پخش می شوند. احمد جهانی نوشته که صلح افغانستان با پاکستان بسیار یک گپ مهم است، باید میان کابل و اسلام آباد راستی باشد. این اسمس بود که احمد جهانی از طریق شماره 818 و با استفاده از تلفن افغان بی سیم خود به رادیو آزادی فرستاده بود. چشم برای دیگر پیام ها و اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین و به ما بگوین که نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و اظهارات تازه حکومت پاکستان در این قسمت و شما چه معنایی دارد. و ما حالا گزارش دیگری، مشران و جرگه افغانستان و نشست امروزش که در آن سناتوران در رابطه با مسائل صحبت کردند که در گزارش از همکارم تا لحظات بعد خواهید شنید، اما فکر میکنم با دلیل مشکل تکنیکی که هست حالا گزارش مشتران و جرگه و اظهارات امروز در آنجا آماده پخش نیست. و اما حالا سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به آسیای مرکزی میشنویم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز از تاجکستان و ترکمنستان دیدار کرد و به رهبران این کشورها اطمینان داد که حتی اگر آمریکا نیروهای نظامی خود را از کشور همسایه‌شان افغانستان خارج هم کند، واشنگتن در تعهد خود برای تامین امنیت آسیای میانه متعهد باقی میماند. تاجکستان و ترکمنستان هر دو به خاطر توسعه و گسترش افراطگرایی اسلامی در حراسند و اما مقام‌های آمریکایی نگرانند که مبادا سرکوب افراطگرایان از سوی حکومت‌ها نتیجه معکوس داده و باعث بی‌ثباتی بیشتر در این کشورها شود. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
وزیر امور خارجه آمریکا امروز در عقب درهای بسته با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه ملاقات کرد. جان کری پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست خبری و خبرنگاران گفت: من به تعهد ایالات متحده در جهت کار با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه برای تامین امنیت سرحداتشان تاکید می کنم. جان کری در آخرین روز سفرش به کشورهای آسیای میانه امروز از تاجیکستان و ترکمنستان دیدن می کند و تلاش می نماید که از تعهد واشنگتن در قبال کشورهای آسیای میانه به رهبران این کشورها اطمینان دهد. مقامات آمریکایی امیدوارند که تصمیم بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد کاهش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این مطلب را به رهبران این کشورها ثابت کند که واشنگتن آنها را تنها رها نمی کند. جان کری در این سفرش همچنین اطمینان می‌دهد که آمریکا نه تنها خواهان همکاری در بخش امنیتی با کشورهای آسیای میانه است، بلکه می‌خواهد روابط اقتصادی دو جانبه را نیز تحکیم بخشد. به نوشته گزارش آژانس خبررسانی رویترز، مقامات آمریکایی در مورد تاجیکستان نگرانی خاص دارند، زیرا حکومت امام علی رحمان در تابستان امسال فعالیت یک حزب سیاسی اسلامی ثبت شده دوران شوروی سابق در تاجیکستان را منع اعلان کرد و مقامات تاجیکی در ماه گذشته دهاتن از اعضای این حزب را دستگیر کردند. جان کری گفت بزرگترین مشکلات و چالش ها در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی ضرورت برقراری تعادل بین مبارزه با این پدیده و تأمین حقوق بشر و آزادی های مذهبی می باشد. مبارزه بر حل این گونه پدیده ها باید به طور مؤثر انجام یابد و برای تامین موازنه حقوق بشر و آزادی های مذهبی تلاش های خود را به خرج دهیم تا مردم در حیات سیاسی و مذهبی کشور آزادانه اشتراک کرده بتوانند. سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا و کشورهای آسیای میانه با دنبال اجدار مقامات روسیه در مورد نفوذ افراطگرایی اسلامی افغانستان به این منطقه بوده که افزایش حضور نظامی مسکو را در آسیای میانه با دنبال داشت.
مقیم نایب گزارش میداد. آیا می دانید که نزدیک به 1 میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند؟ شاید هم بیشتر از این. اما آمار رسمی که از سوی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان ارائه شد نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیون نفر همین اکنون در افغانستان با مواد مخدر معتاد هستند. سلامت عظیمی این سخن را امروز در نشست استجوابیه مشران و جرگه بیان داشت و افزود که هزاران زن نیز شامل معتادان مواد مخدر هستند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این باره.
در حالی که شماری از جوانان افغان خواب پناهجویی در کشورهای اروپا را در سر می پرورانند، برخی جوانان
در این تصویر 2 دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر سنگ پرتاب می کنند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان تلاش های جاری به هدف مبارزه با مواد مخدر را در کشور کافی ندانستم می گوید که در این زمینه به همکاری بیشتر جامعه جهانی و حکومت افغانستان نیاز است. سلامت عظیمی این اظهارات را روز سه‌شنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه بیان کرد و گفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر بودجه کافی برای مبارزه در برابر مواد مخدر در دست ندارد.
می‌دونم که امروز بالاتر از 1 میلیون جوان ما به اعتیاد معروض هستند، یعنی که معتاد هستند و بیشتر از 1.5 میلیون استفاده کننده وجود داریم. خانم‌ها را در کل داریم.
خانم عظیمی افزود که با تلاش‌های حکومت در سال جاری 19% در کشت و 40% در زمینه تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش آمده است. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور و افزایش روزافزون اعتیاد به این پدیده سناتوران را به شدت نگران ساخته است. مشان جرگه افغانستان در رابطه به همین موضوع وزرای مبارزه با مواد مخدر، صحت‌نامه و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله را بر نشست عمومی این جرگه فراخوانده بود. اما وزیر صحت‌نامه و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به علت نامعلوم به نشست عمومی جرگه حاضر نشدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کمپین جمع‌آوری معتادین مواد مخدر از نقاط مختلف کشور جریان دارد و تا اکنون نزدیک به 10,000 تن جمع‌آوری و تحت تداوی قرار دارند. مهاجرت های پیهم، بیکاری، عدم آگاهی از ضرر مواد مخدر، کشت، تولید و قاچاق آن در کشور دلیل عمده اعتیاد صدها هزار افغان به مواد مخدر محسوب می شود. در این حال اعضای مشان جرگه افغانستان مواد مخدر را در مقایسه با گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی خطرناکتر می دانند. گل احمد عظیمی عضو این جرگه می گوید اگر حکومت در راستای محو مواد مخدر توجه جدی نکند، امکان می رود که این پدیده برای افغان ها به یک بحران جدی مبدل شود.
12 یا 13 سال قبل معتادین ما 100,000 تن بودند، اما اکنون بیشتر از 1 میلیون است. نبود یک خط و مشروع پالیسی خودش یک تباهی است. به نظر من در مقایسه با داعش، گروه های تروریستی و مخالفین حکومت، افزایش و موجودیت معتادین خطرناک تر است، چون در خانه ای که معتاد باشد آن خانواده همراهش تباه است.
بر اساس یک احصایه بین‌المللی، افغانستان بیشترین مقدار مواد مخدر جهان را تولید می کند و در چند سال گذشته تلاش ها در این زمینه طوری که لازم بود نتیجه نداده است. از سوی هم مقامات افغان می گویند در تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مافیای منطقه دست داشته و به گفته آنان این کشور نمی تواند به تنهایی این مبارزه را به گونه لازم آن به پیش ببرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
بله، روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. رادیو آزادی ویدیویی را به دست آورده است که در آن دیده می شود یک دختر جوان به اتهام داشتن رابطه غیر مشروع با یک پسر در ولایت غور سنگسار می شود. گفته می شود که این حادثه هفته گذشته در حومه شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور رخ داده است. مقام های محلی در غور می گویند محلی که این واقعه روی داده در کنترل مخالفان مسلح دولت است. ستاره فروغ گزارش می دهد.
در این تصویر دو دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر سنگ پرتاب می کنند. یک جمعیتی از افرادی که این حادثه را تماشا می نمایند توسط تلفن های همراهشان از آن تصویر برداری می نمایند. این دختر هنگامی که بالایش سنگ پرتاب می شود به گونه اندوهناک فریاد می کشد. سیما جوینده والی غور در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را به شدت تقبیح کرد و گفت که این واقعه در منطقه رخ داده است که طالبان مسلح در آنجا کنترل دارند.
این دختر به مناطقی سنگسار شده که به اون منطقه به دسترس حکومت به اونجا نیه و این کاملا تحت تسلط طالبای و به مو خاطر بوده که افراد مسلح غیر مسئول و طالبا واقعا کار نادرست خلاف دین اسلام و خلاف قانون اساسی کار کردن و خلاف انسانیت که ما خیلی ناراحتیم.
پیش از این محمد زمان عظیمی عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور به رادیو آزادی گفته بود که رخشانه 19 ساله پس از آن سنگسار گردید که او متهم شد با یک پسر 23 ساله رابطه جنسی داشته است. به اساس گزارش این پسر به نام محمد گل شلاق زده شده است. به گفته آقای عظیمی این دختر یک شنبه هفته گذشته در قریه غلمین در حومه شهر فیروسکو مرکز ولایت غور سنگسار شده است. پس از آن که خبر سنگسار این دختر نخست از سوی رادیو آزادی نشر شد، برخی از سازمان‌های حقوق بشر در مورد این واقعه عکس العمل نشان دادند. حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی اجرای حکم سنگسار در افغانستان را عمل غیر انسانی دانسته و از حکومت افغانستان خواست که عاملین سنگسار را بازداشت و مجازات نماید. این بار اول نیست که از واقعه سنگسار در ولایت غور خبر داده می شود، بلکه در گذشته هم چنین حوادث در غور و برخی دیگر از ولایت های افغانستان رخ داده است.
گزارش بود از ستار فروغ در رابطه به حادثه‌ای که در آن یک دختر جوان توسط طالبان در ولایت غور سنگسار شد. ویدیوی این گزارش را همچنان و ویدیوی همین صحنه را البته در روی صفحه اینترنت رادیو آزادی تماشا کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
و در رویدادهای جهان، مقام‌های ایرانی دو تن از خبرنگاران معروف این کشور را دیروز بازداشت کردند. عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی به اتهامات توهین به رهبر مذهبی ایران و تبلیغ بر ضد رژیم و اتهام‌های امنیتی گرفتار شدند. فشرده گزارش رویترز را در این مورد از ستاره فروغ بشنوید.
مهدی پسر عیسی سحرخیز، خبرنگار مستقل و معروف ایرانی، در امریکا از طریق تلفن گفته است که پدرش از سوی سپاه پاسداران به اتهام‌های توهین به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران و تبلیغ بر علیه رژیم این کشور بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم خبر داده است که احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، به اتهام‌های امنیتی گرفتار شده است. این خبرگزاری با سپاه پاسداران ارتباط دارد. کارمندان این روزنامه بازداشت مازندرانی را تایید کردند. سپاه پاسداران به طور مستقیم به خامنه‌ای پاسخ می‌دهد و به حکومت پاسخگو نیست. این سپاه با قوای قضاییه محافظه‌کار در زمینه مبارزه با تهدیدات داخلی در برابر جمهوری اسلامی کار می‌کند. این گرفتاری‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دو شاعر ایرانی و یک فیلمساز ماه گذشته به اتهام‌های بی‌حرمتی به مقدسات و تبلیغ بر ضد دولت به حبس درازمدت و شلاق محکوم شدند. فیلمساز ایرانی به نام کیوان کریمی به 6 سال زندان و 223 شلاق و فاطمه اختصاری و مهدی موسوی دو شاعر این کشور به 11.5 سال و 9 سال زندان و هر یک به 99 شلاق محکوم شدند. مرکز قلم امریکا، یک سازمان مدافع نویسندگان، از خامنه‌ای خواسته است که حکم زندان بر علیه شاعران را لغو نماید. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوای قضاییه ایران، به روز دوشنبه ادعاها مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. سپاه پاسداران سحرخیز را در خانه‌اش بازداشت کرد و وسایل برقی او را ضبط نمود. پسر وی با ابراز این مطلب افزوده است که پدرش دست به اعتصاب غذایی زده است. این خبرنگار سابقه دار در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب به حیث معاون وزیر فرهنگ کار کرده است. او قبلا در سال 2009 اندک پس از اعتراضهای اصلاح طلبان در تهران بازداشت و برای 4 سال زندانی شد. کیوان کریمی فیلمساز ایرانی هفته گذشته در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت محکومیت او این پیام را به جامعه هنری ایران می رساند که پس از توافق اتمی هیچ چیز در ایران تغییر نکرده است. ایران در ماه جولای با قدرت‌های جهان به یک توافق اتمی دست یافت. بر مبنای این موافقت، برنامه اتمی تهران در بدل رفع تحریم‌های اقتصادی بر ایران متوقف می‌شود. بسیاری ایرانی‌ها خوشبینند که این توافق سبب رفع و ختم انزوای بین‌المللی این کشور خواهد شد. اما فعالان می‌گویند که وضعیت حقوق بشر در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی که از این موافقت نامه دفاع می‌کند، نسبت به دوره احمدی نژاد رئیس جمهور تندرو پیشین بهتر نشده است. آنها به میزان بلند اعدام‌ها و زندانیان سیاسی اشاره می‌کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
حالا برای کسانی که به موسیقی علاقه‌مند هستند، مخصوصا موسیقی غربی، امسال آهنگی که بیش از هر آهنگ دیگر در روی اینترنت تماشا و شنیده شده، آهنگی است از یک هنرمند بریتانیایی. تنها در صفحه یوتیوب این آهنگ بیش از 207 میلیون بار دیده شده. زرغونه منگل به ما و شما میگه که این کدام آهنگ است و از کدام هنرمند.
بله امید جان، آهنگی که امسال پرفروش‌ترین آهنگ سال بوده و از تمام آهنگ‌ها بیشتر شنیده شده، آهنگ هلو یا سلام ادل، هنرمند برتانوی است. ادل رکورد جدید در موسیقی جهان قائم کرده. آهنگ هلوی ادل 722 میلیون دفعه در اینترنت تقسیم شده و در یک هفته 193 میلیون بار در اینترنت دیده شده. ادل در این آهنگ خود میگه که سلام، ایمستم، میخوایم بفهمم که آیا میخوایی بعد از این سالهای طولانی با ما ببینی و ملاقات کنی. در ادامه این آهنگ ادل میگه مردم میگن وقت زخمها را التیام میبخشه، ولی وقت زخم ما را التیام نبخشیده و حالتم بهتر نیست. When we were younger and free. ای آهنگ ادل 27 ساله قرار است به تاریخ 24 نوامبر در بازارهای جهان آماده فروش باشه.
با تشکر زرغونه جان، آهنگ زیبای و حالا هم کوشش میکنم از برنامه تمام شدم برم یک بخش از آهنگ دوباره بشنوم و کیف بکنم. امیدوارستم دیگه شنونده هایی که اینترنت هم دارن این کار کرده بتانن. فقط نگاه کوتاه به اس ام اس ها و پیام هایی که شما از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادین به شماره 818. احمد جهانی نوشته که صلح افغانستان با پاکستان بسیار یک گپ مهم است، باید میان کابل و اسلام آباد راستی باشد. عبدالله بدخشی نوشته است پاکستان یک دولت دروغگو و مکار و فریبنده است و همیشه افغانستان را فریب داده. انور از دایکندی می نویسد که سلام بر رادیو آزادی، به نظرم سرتاج عزیز یک مرد سیاست مدار است و نمی خواهد جنگ را از افغانستان بیرون بسازد و از طالب هم حمایت می کند. لیدا صفا از دایکندی می نویسد افغانستان با پاکستان همیشه همکار بوده در قسمت صلح، اما پاکستان هیچ وقت به وعده‌اش وفا نکرده. در صورت کدام تضمین کشور دیگر پاکستان به افغانستان هم کمک نخواهد کرد. و نور محمد نوری از بدخشان می نویسد که امریکا در پروسه صلح نقش اساسی دارد و باید بالای پاکستان فشار وارد کند و پاکستان در آوردن صلح در افغانستان نقش مهم را دارد، چون طالبان از پاکستان حمایت می شوند. و حالا مرور کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. معاون رئیس جمهور چین به کابل آمده، گفتگو بالای صلح در افغانستان مهمترین موضوع مورد بحث در این سفر است، اما صلحی که به باور شماری از افغانها در گروه اسلام آباد است. و اسلام آباد میگوید حالا زمان آن نیست که در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. سفیر فرانسه در کابل به رادیو آزادی گفت کشورش حداقل تا سال 2000 حداقل تا 20 سال دیگر به کمک با افغانستان متعهد است. برنامه ساعت خبری را از رادیو آزادی شنیدید. حالا من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. مجله های خبری رادیو آزادی داریم.